أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که وجوهی ذکر شده بود برای این که در شک در تعبدیت و توسلیت ادله ای اقامه شد و وجوهی که تعبدیت مراد باشد، وجوه با نقد و بررسیش تمام شد. در پایان کلامی رو آیت الله سبحانی در المحصول جلد اول صفحه 367 از مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری نقل میکنن که این رو مرحوم امام خمینی در درسشون از قول عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه نقل کردن. این هم وجهی است برای این که مقتضای اصل لفظی تعبدیت باشه نه توسلیت. حاصل مطلب اینه که می‌فرمایند قیود از یک جهت به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول قیودی که امکان اخذشون در متعلق هست، مثل طهارت، میگه صل مع الطهاره، نماز بخون با طهارت، طهارت رو قید برای صلات قرار میده، به خلاف قصد امتثال امر مثلا که از قیودی بود. البته حالا طبق اختلاف که طبق نظر بعضی امکان اخذش در متعلق امر نبود، اما طهارت امکان اخذش هست. اون محاذیری که از اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر لازم می آمد، در اخذ طهارت در متعلق امر که صلات باشه لازم نمی آید. قسم دوم اون قسمی است که اخذش در متعلق امکان ندارد الا انه لا ينطبق على المقید. اخذش در متعلق امکان نداره، اما متعلق منطبق نمی شود مگر بر مقید، مقید به این قید. پس انطباق متعلق بر مقید به این قید است. خود قید در متعلق اخذ نشده، نمی تواند اخذ شود، اما متعلق لا ينطبق الا على المقيد به این قید. خب یعنی چی؟ یعنی این که متعلق از اول ضیق ذاتی دارد، مثل ضیق فم الرکیه اگر یادتون باشه که میگفتن چاه دهنه چاه اینجوری نیست که اول گشاد باشه بعد تنگش کنن، معناش اینه که دهنه چاه رو جوری بگیرید که از اول تنگ باشه. در ما نحن فیه هم متعلق به گونه ایست که از اول ذاتن زیق دارد و لا ینطبق الا علل مقید. تا اینجا روشنه؟ خب بعد میفرماین مثل مقدمه واجب، اون چه که واجب هست مطلق مقدمه نیست، چه مقدمه موصله و چه مقدمه غیر موصله، و اون ملاک وجوب در مطلق مقدمه نیست، در غیر مقدمه موصله نیست، و اراده به مقدمه موصله تعلق میگیرد نه به مقدمه غیر موصله. بنابراین در ما نحن فیه واجب طبیعت مطلقه نیست، بلکه طبیعتی است که مقیده هم نیست، بلکه طبیعتی است که منطبق نمی شود الا علل مقید. این مدعا. بعد می فرماین دلیل مطلب اینه که علتهای تشریعی مثل علتهای تکوینی هن. در علتهای تکوینی اول به تعبیر ایشان حرارت مقید ناری که تولد الحراره نیست، و الا لازمش اینه که آتشی که معلولی که حرارتی که متأخر از آتش است قید برای علت که متقدمه قرار بگیره. حرارت نسبت به آتش اوسع و مطلقم نیست، چرا که معناش اینه که معلول که حرارت باشه دائرش از علت که آتش باشه اوسع باشه، این هم درست نیست، بلکه به نحویست که لا ینطبق الا على طبیعت الکذائیه، حرارت به گونه ایست که آتش لا ینطبق الا على آتش حرارت دار. در ما نحن فیه میگوییم اخذ قصد امر در متعلق امر امکان ندارد، پس قصد امر نمیاد متعلق امر رو قید بزند، متعلق امر نسبت به قصد امر اطلاق هم ندارد، بلکه به گونه ایست که متعلق امر لا ینطبق الا متعلق با قصد امر. لذا پس لازمه اصالت الاطلاق شد چی آقایان؟ تعبدیت. چرا؟ نه، منظورمون از اصالت الاطلاق یعنی عدم تقیید. جایی که تقیید نشده نتیجهش میشه چی؟ تعبدیت. نتیجهش میشه تعبدیت. خب پاسخش هم شاید این باشه که علت عدم انطباق چیه و بعد این عدم انطباق رو از کجا کشف میخوایم بکنیم، کاشفش چیه. خب کاشفش لابد علی القاعده باید از چی باشه آقایون؟ کاشفش باید یا به دلیل شرع باشه یا به دلیل عقل باشه. اگر به دلیل شرع باشه عادل محذوف، همون حرفایی که زدیم هست. اگر هم بخواد به دلیل عقل باشه دیگه این از بحث اطلاق و تعبدیت و مقتضا از بحث اطلاق هی میاد تو تعبیر، نه از بحث مقتضای اصل لفظی خارج می شود و داخل در مقتضای حکم عقل می شود، که ما الان در مقام بیان مقتضای حکم عقل نیستیم. خود شما فرمودید ذهب بعض المشایخ الى ان مقتضى الاصل اللفظی هو التعبدیه، لذا این قول و این سخن با نقدش عرض شد. دیگه آدرس دادم، بیشتر از این هم نیاز به بیان نیست. تا اینجا محقق حائری، حالا ما از محقق حائری نقل کردیم، تا اینجا بحث در مورد اصل اطلاق لفظی بود که بحث و ابرامهایی درش صورت گرفت. در ادامه به مقتضای اطلاق مقامی میرسیم که آیا اطلاق مقامی مثبت تعبدیت است یا مثبت توسلیت. دقت کنید در اینجا سخنی دارن مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی، که این عبارتشون رو میخونم، چند جا از مصباح الاصول به مناسبت بحث اطلاق لفظی و مقامی که مطرح میشه این تعبیری در یک جا میفرماین اسم دیگر اطلاق مقامی اطلاق احوالی است. نعم لا مانع من التمسک به لو کان شکه من جهت الاطلاق الاحوالی، اگر شک از ناحیه اطلاق احوالی باشد مانعی از تمسک به اطلاق احوالی نیست. حالا اطلاق احوالی چیه؟ یا بگو اطلاق بفرمایید مقامی. و هو عبارتون عن سکوت المتکلم عن بیان شیء مع العلم بانه الی آخر. میفرمایند اینه که متکلم یک شیء رو نسبت به او سکوت کنه و میدونیم که اگر اون شیء رو اراده داشت بیانش میکرد. پس یک شیئیه که مولا در صورت اراده اون شیء بیانش میکرد، اما نسبت به اون شیء سکوت کرده، بیانی ندارد. پس از عدم بیان اون شیء کشف میکنیم که مولا اون شیء رو اراده نکرده. بعد یه مثال میزنن که با مثال اطلاق احوالی یا مقامی بهتر معلوم میشه. مثال میزنن کما اذا کان المولا، مولا میخواد هر قضایی که احتیاج داره امر کنه خادمش رو که بیاره، بهش بعض از چیزهایی که در اونها رغبت و میل داره بیان میکنه، ولی لم یتعرض الى ذکر سکر، سخنی از شکر به میان نمیاره. بعد میگیم مولا در مقام بیان تمام غرض بود و شکر رو ذکر نکرد، پس معلوم میشه که اراده شکر رو نداشته. این اطلاق نیاز، فرقاشو دقت کنید، نیاز به وجود یک لفظی که مطلق باشه و در کلام آمده باشه ندارد. به خلاف اطلاق لفظی. اطلاق لفظی نیاز دارد که لفظی در کلام باشد مقید نشده باشد، میشه اطلاق لفظی. بعد یه مثال دیگه میزنن، گاهی میفرماین اطلاق لفظی عبارتون عن ورود حکم علی الجامع بین الواجد والفاقد. یک حکمی اطلاق شده، آمده تعلق گرفته به جامع بین واجد یک شی و فاقد یک شی. جامع انسان است، چه انسان واجد علم که عالم باشد، چه انسان فاقد علم که جاهل باشد. در اینجا اطلاق لفظی معنا دارد. اما والاطلاق المقامی عبارت عن ذکر شیء او اشیا، ولی و سکوت اما اداه یا اما اداها. اشیایی رو ذکر کنن نسبت به ما سوای او سکوت کنن. مولا به عبدش میگه اذهب الی السوق واشتر اللحم و دهن و سکته. اینجا عبد شک میکنه که آیا برنج هم در غرض مولا دخالت داره یا نه. میگه مولا در مقام بیان بود، سکوت کرد، پس معلوم میشه خریدن برنج لازم نیست. این میشه اصطلاحاً اطلاق مقامی. پس حاصل فرقش شد در اطلاق لفظی یک عنوان مفهومی جامع داریم که هم بر واجد یک شی و هم بر فاقد یک شی بار می شود. در اطلاق مقامی این گونه نیست، بلکه مولا در مقام بیان تمام غرض خودش هست، بعضی چیزهایی که دخالت در غرض داره بیان میکنه، نسبت به یک شیئی سکوت میکنه، نمیدونیم اونم میخواد یا نمیخواد. از اطلاق مقامی کشف میکنیم که او رو نمیخواد، و الا اگر اون رو هم میخواست زمیمه میکرد. در اطلاق لفظی اکرم عالمن داریم، عالمنی داریم که شامل ایرانی و غیر ایرانی میشود مثلا. اما در اطلاق مقامی گفته گوش بخر و گندم بخر، تموم. نگفته برنج بخر. گوشت و گندم نسبت به وجود برنج و عدم بر وجود برنج اطلاقی ندارن. معنا نداره که گوشت و گندم اطلاق داشته باشن نسبت به برنج و عدم برنج. اما اینجا دیگه اطلاق میشه اطلاق مقامی. خب حالا سوال، آیا مقتضای اطلاق مقامی تعبدیت یا توسلیت؟ که ما قول منتخبمون این شد مقتضای اطلاق لفظی چی بود؟ توسلیت بود. اما بله دیگه، اما اطلاق مقامی چی؟ مرحوم آی آخون بعد از عدم امکان اطلاق مقامی، چون ایشون اطلاق رو اطلاق، معذرت میخوام، بعد از عدم امکان اطلاق لفظی، چون ایشون گیر داشتن دیگه، حالا استدراکن اطلاق مقامی رو بررسی میکنن، میفرماین نعم اذا کان الامرو فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه. اگر آمر در مقامی بود که میخواست هر چه در حصول غرضش دخالت داره بیان کنه. غرضش این بوده یک قضای شلغم شوربایی درست کنه، گفته برو فلان چیز گوش بخر، گندم بخر، اما سخنی از برنج به میان نیاورده. خب و الم یکن له دخلون فی متعلق امره، قید برای متعلق نیست، چون متعلق چی بود؟ خریدن گندم و مثلا گوش، خریدن برنج، چه دخالتی در خریدن گندم و گوش داره؟ دخالتی نداره در اون دو. اما بله قضا، در قضا که قرض او بوده، ولی نگفته برو قضا بخر، دخالت داره در قرض تهیه قضا. شک داریم آیا برنج هم دخالت در قرض که تهیه یک قضای مفید است داره یا نداره. و معه سکت فی المقام، ساکت شده، ولم ینسب دلالتی را بر دخل اون شی در حصول غرض. اینجا کشف میکنیم که او دخالت در غرض ندارد و الا سکوتش نقض غرض بوده و خلاف حکمت خواهد بود. لابد دیم عند الشک و عدم احراز هذا المقام که مراجعه کنیم به مقتضای اصل و اونچه عقل او رو میگه، که حالا بعدن آیا آخون با حکم عقل اثبات تعبدیت میکنن، او سر جاش. اما ما عرض میکنیم علی ظاهر مقتضای اطلاق مقامی هم مثل اطلاق لفظی میشه چی آقایان؟ توسلیت. مولا داشته هرچی دخالت در غرضش داشته بیان میکرده، دو شی، سه شی، ده شی رو بیان کرده، شی یازدهم رو بیان نکرده. خب اگر اینم دخالت داشت بیانش میکرد، پس حالا که بیان نکرده میفهمیم دخالت در غرض ندارد. قصد امتثال امر من هذا القبیل، اگر دخالت در غرض می داشت مولا اون رو بیان می کرد، فرض اینه که بیان نکرده، ولو با هر شکلی از بیان بیان نکرده، پس معلوم میشه دخالت در غرض مولا نداشته. چجوری بیان میکرد؟ مثلا با جمله خبریه ای که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، بالاخره یک جوری بیان میکرد و بیان نکرده. لذا از اطلاق مقامی استفاده میکنیم که واجب واجب چیه آقایان؟ توسلی است. او حق الطاعه یک عنوان عام و جامعی است که اگر این گونه باشیم، اگر یادتون باشه در شبهه موضوعیه تحریمیه هم ما عرض کردیم بنابر حق الطاعه فحص چیه؟ واجبه. بنابر حق الطاعه خیلی چیزا واجب میشه، اینجا هم همینطور، ولی ما داریم بنابر مسلک مشهور صحبت میکنیم که بحث حق الطاعه مطرح نیست. عرض کردم حالا بحثش میاد انشاءالله. خب آیت الله سبحانی در المحصول جلد اول صفحه 366 می فرماین اگر اطلاق لفظی محال بود میشه به اطلاق مقامی تمسک کنیم، و اینجا با اطلاق مقامی که از سکوت در مقام بیان استفاده شده ما کشف می کنیم توسلیت رو. همینه که بنده عرض کردم آدرس میدم که اگر بیشتر خواستید مطالعه کنید، ولی روح مطلب رو بنده عرض کردم. و اما اذا قلنا بامتناع اخذه، اخذه یعنی اخذ متعل، اخذ قصد امتثال امر، اما اذا قلنا بامتناع اخذهی فی المتعلق بالانهاء الثلاثه بل هو دخیل فی الغرض، اگر گفتیم که ممکنه دخالت در غرض داشته باشه، فل اطلاق اللفظی و ان کان منتفیا لکن الاطلاق المقامی محکمون، اطلاق مقامی در ما نحن فیه هست. بعد شروع میکنن به توضیح همونی که بنده عرض کردم، فلو فرزنا ان الامر کان به صدد بیان تمام ما له دخلون فی حصول غرضه و الم یکن له دخلون فی متعلق امره، در متعلق امر دخالت نداره، نمیتونه قید برا او باشه، اما دخالت در غرض اگر داشته باشه، و معه سکت و لم ینسب دلیلا الا دخل قصد الامتصال در حصول غرض، پس این سکوت کشف میکنه که قصد امتصال در غرض دخالت نداره، و الا سکوت نقض غرض و خلاف حکمته. بعد ایشون میگن که فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی هم واضحه که من فرقش رو بیان کردم، البته هر دو در یک سنخ داخل میشن، اونم اینه که مقتضای دلیل لفظی هستن، اما فرقاشون واضحه. اطلاق لفظی مصبش در متعلق امر، اطلاق مقامی مصبش در غرض مولاست. در اطلاق لفظی دعوا سر یک مفهومی است که و عنوانی است که جامعه، در اطلاق مقامی دعوا سر اشیایی است که دخالت در حصول غرض دارن، و این اشیا ممکنه در عرض، ممکنه که نه، در عرض همان، یکی برنج، یکی گوشت و یکی گندم و الی آخر. خب پس آی آخون اینو فرمودن، آی سبحانی هم همون رو توضیح دادن، و هازا بخلاف الاطلاق المقامی فان مصب ذلك کل ما له دخل فی القرض و لم یکن دخیلا فی المأمور به. خب این مقتضای اطلاق مقامی. تا اینجا بحث ما در مقتضای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در مقام اول بحث تمام شد الحمدلله. ان شاء الله فردا بحث می کنیم در مقام ثانی. مقام ثانی اینه که در فرض شک در تعبدیت و توسلیت مقتضای اصل عملی چیه، نه مقتضای اصل لفظی. آیا براعتی میشیم یا احتیاطی؟ اگر احتیاطی شدیم پس میشه چی؟ تعبدیت. اگر براعتی شدیم میشه توسلیت. انشاءالله خواهد آمد ولله الحمد.